والالف والنون المعدودان من اسباب منع الصرف تسميان مزيدتين لانهما او خیلی باش ور نرید، خطری یک دفعه میفته، حواس آن جمع باشه. میفرماید یکی از اسباب منع صرف الف و نون است. بعد یک مطلبی میگد که بعضی رفقا از من مکرر شنیدن و اون این است که این الف و نون را میگن الف و نون مزیدتین. وجه تسمیه چیه؟ چرا این الف و نون را مزیدتین میگن؟ و رفقا خیلی از ما شنیدن که ات تسمیت بلا وجهن بلا وجهن. جناب ملا جامی میفرماید اینها را الف و نون مزیدتین میگوییم چون از حروف زوائد است. اگر کسی شرح نظام خونده باشه یا آخرهای سیوطی خونده باشه، اونجا میگوید که حروف زائده عبارت است از حروف سألتمونیها. در آخر همین کتاب میخونیم سین و حمزه و لام سأل تو تا دو نقطه، مو میم و واو، نون یا هاء حوز و الف، اینها را بهش میگن حروف زوائد. بعد جناب رضی و همین کتاب در آخرهای دو سه ورق به آخر مونده نگاه کنید، میگد اینها را ما زائده میگوییم، مراد ما این نیست که اینها دائما زائده یعنی، بلکه مراد ما اینه که اگر بخواهیم در یک جایی حرفی را زیاد کنیم از این حروف میاریم، پس اینها را زائد میگن چون حروف زائده یه. حروف زائده سألتمونیها. بعد جناب رضی میفرماید که ما اینها را زائده میگیم، معناش این نیست که اینها همیشه زائده یه، نه خیر، گاهی اینا اصلی هن. سأله سین از حروف سألتمونیها، حمزه سأله از حروف سألتمونیها، لام سأله هم از حروف سألتمونیها، اینا زائده نیستن. سین فاء الفعل، حمزه عین الفعل، لام سأله لام الفعل، پس اینا زائده میگیم. یعنی چه؟ یعنی اگر یک وقتی خواستیم یک حرف زائدی در کلمه بیاریم از این حروف میاریم، پس از این جهت اینها رو میگیم حروف زائده. این وجه تسمیه. عبارت بخونیم انشاءالله آسونه. الالف و النون المعدودان من اسباب منع الصرف، که الف و نون یکی از اسباب منع الصرف است. تسمیان مزیدتین، این الف و نون نامیده می شوند زائده. چرا این اسم را گذاشتن روی این الف و نون؟ لأنهما من الحروف الزوائد، این الف و نون از حروف زوائد که سألتمونی ها باشد. لأنهما من الحروف الزوائد و تسمیان مزارعتین، و این دوتا را اسم دیگه هم گذاشتن، میگن الف و نون مزارعتین. اگر شرح تصنیف خونده باشی، مزارعه یعنی مشابهه، یعنی این دو حرف شباهت دارن به چیز دیگر که الان میخونیم. پس اینا دو اسم دارن، یک اسم زائدتین، یک اسم مزارعتین. یعنی مشابهتین، یعنی اینا شباهت دارن. به که شباهت دارن الان میگن. و تسمیان مزارعتین ایزن، یعنی اسم دویمشون مزارعتین. چرا اینها را مزارعتین میگن؟ لمزارعت همال الف تانیس، چون اینها شباهت دارن به دو الف تانیس. دو الف تانیس، الف مقصوره مثل حبلا، الف ممدوده مثل حمراء. پس اینها را مزارعتین میگن، یعنی مشابهتین. به که شباهت دارد؟ به الفین تانیس. خب بعد چه شبه چیه؟ زیدون کل اسد، میگیم زید شباهت به اسد داره. و چه شبه چیه؟ شجاعت. این دو الف و نون شباهت به دو الف تانیس دارد. و چه شبه چیه؟ وجه شبه این است که دو الف تانیس مانع از آمدن تا تانیس است. در حبلا ما نمیتونیم یک تا تانیس زیاد کنیم بگیم حبلات. در حمراء مانع از آمدن تا تانیس است. در حمراء نمیتونیم بگیم حمراء تا ممنوع. این دو الف هم در هر کلمه ای پیدا شد تا ممنوع میشد. پس شباهت این دو حرف به دو الف تا تانیس منع از دخول تا تانیس. اینم وجه شبه. لمزارعت همال الف این تانیس، بگو به جهت شباهت این الف و نون با الف تانیس. وجه شبه چیه؟ فی منع دخول تا التانیس علیهما، در این که ممنوع است دخول تا التانیس بر این الف و نون، مثل الف مقصوره و ممدوده که اونها هم ممنوع است دخول تا التانیس بر اونها. این هم وجه شبه. فی منع دخول تا التانیس علیهما. وللنحات خلاف فی ان سببیتهما لمن الثالث اما اسهال جز کنم. خب پس تا اینجا فهمیدین که الف و نون اسم را غیر منصرف می کنه. حالا چرا اسم را غیر منصرف می کنه؟ میگن علماء نحو اختلاف دارن. بعضی ها قائل شده اند که این الف و نون که منع صرف می کند و نمیگذارد کلمه منصرف باشد یک چیز است، بعضی چیز دیگر میگویند. حالا هر دو را بیان میکنه، اختلافشون را بیان میکنه. ولی نحاته خلاف فی ان سببیتهما، از برای نحوی ها اختلاف است در این که سببیت این هر دو که سبب من صرف می شود فی ان سببیتهما لمن صرف اما کونهما مزیدتین، چون مزیده هستن زائده هستن، این زائد بودن سبب من صرف شده است. چرا؟ چون ما نه سببی که خوندیم مکرر گفته شد که این نه سبب هر کدامش باید سرع باشه. این الف و نون که در کلمه زیاد میشد، این الف و نون فرع اون چیزیست که اینها بر او زیاد شده. حالا عمران رو مثال میزنیم. عمران الف و نون ده که برداریم باقی چه میماند؟ عینو میمره. میگه این الف و نون فرع عینو میمره است، پس فرعیت داره، سبب من صرف می شود. این یک قول که سبب شدن این هر دو برای من صرف فرع بودنه، که این هر دو فرع شده اند برای اون چیزی که این هر دو در او زائد شده هست. این یک قول. اما کونهما مزیدتین، بدت بودن این هر دو زائده و فرعیت ما للمزید علیه، فرع اون کسی هستند که در او زیاد شدن، که در عمران الف و نون فرع عین و میم و را، مزید علیه یعنی اون عین و میم را. این یک قول. و اما مشابهت ما لالف تانیس، یا این که اینها سبب من صرف شده به سبب اون شباهت است که الان خوندیم که الف و نون شباهت به چه داشتن؟ به دو الف تانیس. اون شباهت سبب من صرف شده. و اگر یاد شما باشه در حزاجر گفت غیر منصرف است به سبب شباهت به مساجد، که شباهت هم سبب من صرف می شود. پس قول دویم سبب شدن این الف و نون را شباهت می داند، که الف و نون شبیه دو الف تانیث هستند. بله. و اما مشابهت ما لالف تانیث. خب این دو فتوا، حالا ما میخوایم تقلید کنیم، کدوم فتوا را قبول کنیم؟ فتوای اولی یا دومی؟ ملا جامی به ما میگه تقلید معین میکنه که کدوم را تقلید کنیم. و راجح هو القول الثانی، میگه بهتر قول دومه که سببیت الف و نون برای این است که شباهت به دو الف تانیث دارد. این راجعه تقلید ازی بکن. و راجعه هو القول الثانی. تمام شد. ثم انهما ان کانا فی اسمن، یعنی چهار دقیقه با ما باش. این رفقا خیلی از ما شنیدن که ما اسم دوتا داریم، یکی را میگن اسم بالمعنى العام. این اسم بالمعنى العام در مقابل فعل و حرف است. میگیم فلان کلمه اسمه، یعنی چه؟ یعنی فعل نیست. فلان کلمه اسمه یعنی چه؟ یعنی حرف نیست. این میگن اسم بالمعنى العام. یک اسم دیگری داریم بالمعنى الاخص. بالمعنى الاخص یعنی چه؟ یعنی جامد است. بنابر اولی که اسم بالمعنى الاعم باشد ضاربون اسم یا اسم نیست؟ بنابر معنای اول ضاربون اسم. بنابر معنای دوم اسم یعنی جامد، ضاربون اسم یا اسم نیست؟ نیست. پس اسم دوتا شد. اسم بالمعنى الاعم در مقابل فعل و حرف، اسم بالمعنى الاخص در مقابل مشتق. ان شاء الله. پس اسم بالمعنى الاخص یعنی جامد. حواستون با ما باشه جهنم. اسم بالمعنى الاعم یعنی فعل نباشه، حرف نباشه. پس ضاربون اسم بالمعنى الاعم است، اما اسم بالمعنى الاخص نیست، چون اسم بالمعنى الاخص یعنی جامد. حالا که اینو فهمیدیم، جناب مصنف می فرماید که اگر این الف و نون در اسم باشد یک حکم داره، اگر در وصف باشد یعنی مشتق، اگر در وصف باشد حکم دیگری داره. لذا جناب شارح ملا جلال میگد مراد از فرمایش مصنف که میگد اگر در اسم باشد یک حکم داره، اگر در وصف باشد حکم دیگری داره، میگد مرادش اسم بالمعنى الاخص است، یعنی در اسم باشد یعنی در جامد باشد. خوب عبارت گوش بدین، اگر به چلاق نگن. ثم انهما ان کانا فی الاسم، پس از اون انهما یعنی این الف و نون اگر بوده باشند در اسم، یعنی به ما یقابل المشتق، صفت زیرش یادداشت کن مشتق، یعنی اسم مقابل مشتق. اسم مقابل مشتق یعنی چه؟
جامد.
یعنی بهی، بهی رو بزن به اسم. قصد می کند مصنف به این اسم ما اون چیزی که مقابل صفت باشد، یعنی مقابل مشتق باشد، یعنی جامد باشد. مراد از اسم اینجا اسم بالمعنى الاخص است، یعنی بهی ما یقابل صفت. میگیم مگر دو تا اسم داریم؟ میگه بله دو اسم داریم. فإن الاسم المقابل للفعل والحذف، این یک اسم. فإن الاسم المقابل للفعل والحذف اما ان لا يدل على ذات ما لوحظ معها صفة من الصفات كرجل وفرس اسفل الاسفلان. ولو تاریک شده حالا خیلی حواس جمع کنید، بعد از فهمیدن مطلب خیلی آسانه و خیلی مفید است. مشتق همیشه مشتق دلالت بر ذات می کند با یک معنای مصدری، ضارب دلالت می کند بر یک شخص با زدن، قاتل دلالت بر ذات می کند با کشتن، سارق دلالت بر ذات می کند با سرقت، دزدی کردن. پس مشتق معناش مرکب از دو جزء است، یکی جزءش ذات، من، شما، اون آقا، ما ذات هستیم، و یکی اون معنای مصدری. قاتل یک جزءش اون بیچاره‌ای که مسلمان کشی کرده، جزء دیگرش کشتن. ضارب اون بیچاره‌ای که مسلمان را زده است، خودش ذات. زدنی که از او صادر شده این معنای مصدری. این یاد بگیرید که خیلی درد میخورد. صمدیه همین مطلب را به عبارت لطیفی گفته است. اول صمدیه که میگه اسم این وضع لمنصوب الیه الحدث، حدث یعنی مصدر، فمشتقون. پس اسم اگر دلالت کند بر یک ذاتی که به او نسبت مصدر داده شده، ضارب بر کسی دلالت میکند که به او نسبت زدن داده شده، قاتل بر کسی دلالت میکند که به او نسبت کشتن داده شده، الی آخر. این مشتق است. پس اسم مقابل فعل و حرف یک قسمش همین است که دلالت بر ذات میکند با یک مصدری. قسم دوم آن است که فقط دلالت بر ذات میکند، به اصطلاح ما ذات لیسیده، مثل رجل. رجل یعنی مرد. دیگه زدن، کشتن، دزدی کردن، زنا کردن، نماز خوندن، روزه گرفتن، این معانی مصدری توش نیست. رجل عبارت است از یک ذات لیسیده، یعنی مرد. فرس هم همینجور. فرس دلالت میکند بر اون حیوانی که در فارسی بهش اسب میگوییم، لیسیده. دیگه این فرس بر اون حیوان و یک مصدری دلالت نداره. این قسم دوم را بهش میگن جامد، قسم اول را بهش میگن مشتق. میگن اسمی که مقابل فعل و حرف است این دو قسم را داره. فإن الاسم المقابل للفعل والحرف، بذات اینکه اسمی که در مقابل فعل و حرف است، اما ان لا يدل على ذات ما که لوحظ معها صفتون، دیرش بیلس مستر دیر صفتون، لأن الاسم، فإن الاسم المقابل للفعل والحرف، اما ان لا يدل دلالت نمی کند على ذات ما، یعنی یک ذاتی از ذاتها، که لوحظ معها صفتون من الصفات، یعنی مستر، بشر رجل و فرس، رجل دلالت بر ذات می کند اما قید مصدری توش نیست، فرس هم هاکذا رجل و فرس. او یدل یا اینکه دلالت بر ذات می کند با یک صفتی از صفات، مثل احمر. احمر لابد ذاتیست، حالا ما باشم تو باشی یا این دیوار باشد یا اون آهن باشد، احمر ذات با سرخ بودن که معنی مستری درش خوابیده است. این قسم دیم. پس اسم شد دو قسم، یا دلالت بر ذات لیسیده می کنه که صفتی از صفات درش ملاحظه نشده، یا این که دلالت بر ذاتی می کند که لیسیده نیست، یک صفتی از صفات درش ملاحظه شده. قسم اول بهش میگیم جامد، قسم دوم را بهش میگیم مشتق. او یدل یعنی یا این که دلالت میکند بر ذاتی که ملاحظه شده با او صفتی از صفات، صفت را گفتم بنیست مصدر، یعنی دلالت بر یک مصدری هم میکند، که احمر، احمر دلالت بر ذات میکند با یک صفتی از صفات سرخ بودن، زارد دلالت بر ذات می کند با یک صفتی از صفات زننده بودن، مضروبون دلالت بر ذات می کند با یک صفتی از صفات زده شدن بودن. پس اینها معناش دوتاست، یکی ذات و یکی اون صفت که ما میگیم مصدر. فل اول یسمى اسمن بالا پاینیس بالمعنى الاخص، پس اولی را اسم میگوییم بالمعنى الاخص، و ثانی یسمى صفتن، دویمی را بهش میگیم صفت یعنی مشتق. پس اسمی که مقابل فعل و حرف، این دو قسم را داره. مصنف که فرمود این کانا فی اسمن، مراد اون اسم بالمعنى الاخص است یعنی جامد، و ثانی صفتن. فالمراد بالاسم المذکور ها هنا هو هذا المعنى، پس مراد به اسمی که در متن فرمود ان کان فی اسم، همین معنای کدام معنا؟ اسم چه؟ بالمعنى الاخص. اخص اخص هذا را بدن به جلوی به رجل فرس. اینجا بزن به همون اولی. بله باز اشکال نکنه ها، شوخی میکنه. بله فالمراد بالاسم المذکور ها هنا هو هذا المعنى، یعنی اسم لسیده که اسمش را گذاشتیم اسم مجرد، اسم بالمعنى الاخص. للاسم الشامد للاسم والصفه، اسم بالمعنى الاعم مراد مصنف نیست، اسم بالمعنى الاخص یعنی جامد. هنا که میگه یعنی در متن، اشتباه نکنید، فالاسم مذکور هنا یعنی در متن. در متن نفرمود ان کان فی اسم، میگه اون اسم در اینجا اسم بالمعنى الاخص است یعنی جامد. پس هنا را بزن به متن، مطلب واضح میشه. خب فشرته ای شرط الالف و النون فی من اهما من الصرف و افراد الضمیر، چهار دقیقه با ما باش، چاره نیست آقا ولو کم خونده نیشه. فشرطه ضمیر مفرد مذکر، این ضمیر مفرد مذکر به که برمیگرده؟ جناب ملا جامی دو احتمال میده. یک دفعه میگد این ضمیر مفرد مذکر به الف و نون هر دو برمیگرده. الف و نون دو تایه یا یکیه؟ چطور ضمیر مفرد بهش برگشته؟ میگه به تأویل سبب، که الف و نون دو تایی یک سببه یا دو سببه؟ یک سببه، دو تایش یک سببه، ولو خودش دو تایه، الف یکی نون یکی، لیکن ضمیر مفرد مذکر بهش برگرده به اعتبار این که یک سبب است الف و نون. این یک احتمال. احتمال دویم هم میده، حالا عبارت گوش بدین. فشرطه ای شرط الالف و نون، یعنی ضمیر به الف و نون هر دو بزن، شرط الالف و نون فی من اهما من صرف، در این که من صرف بکند. میگیم اگر ضمیر به الف و نون میخوره چرا مفرد مذکر آورد تثنیه بیارد؟ جواب میده و افراد الضمیر به اعتبار انهما سبب واحد، ضمیر مفرد به هر دو زده چون روی هم رفته یک سبب، اینها دو سبب نیستن، پس تعبیر برده به سبب، سبب یکی، الف و نون هر دو یک سبب است. و افراد الضمیر به اعتبار انهما سبب واحد، او شرط ذلک الاسم، یا اینکه ضمیر به اسم بزن نه به الف و نون، بگو اون اسمی که الف و نون داره شرطش فلان چیز است. بنابراین تعبیر بردیم یا بی تعبیر است؟ بی تعبیره. شرطه یعنی اون اسمی که درش الف و نونه، او که یکی دیگه دوتا که نیست تا تعبیر بخواد. پس ضمیر را اگر به اسم زدیم تعبیر نمیخواهه، اگر به الف و نون زدیم تعبیر میخواد. به الف و نون زدیم تعبیر به چه بردیم؟ به سبب. او شرط ذلک الاسم فی امتناعه من الصرف، در این که ممنوع صرف می شود. حالا متن بچسبون، فشرطه العلمیتو، شرطش این است که اون اسمی که الف و نون داره علم باشد. علت دیشب خوندیم که علم باشد برای چه؟ برای این که دست بهش نزنیم، به حال خود همونجور بمانه. العلمیه تحقیقا للزوم زیادتهما، برای این که زائد بودن الف و نون بتسبب، محقق شود که الف و نون در این کلمه موجود است، چون علم است دیگر نمیشد ازش دست زد که الف و نون را کنار بزنیم. مسلم میشود لزوم الف و نون برای این کلمه، مثل عمران، عمران که علمه، این علمیت نمیگذارد که شما الف و نون را یک وقتی ازش جدا کنی. پس الف و نون لازمه یک کلمه میشد، چون علم دیشب هم عرض کردیم محفوظ عن التغییر است، کسی نمیتوند بهش دست بزند. از این جهت شرط علمیت کردیم. تحقیقا لزوم زیادتهما که لازمه عمران است زائد بودن الف و نون، یعنی ازش جدا نمیشه، از این جهت میگیم علم باشد. این یک احتمال. او لیمتن از تا، این هم از خالد هر سلام خیلی دقیقه، یا این که علمیت را شرط کرده ایم تا شباهت به دو الف درست شود. دو الف برش تا ابدا وارد نمیشه. در الف و نون هم شرط میکنیم علمیت را، که بعد از آنی که علم شد کسی حق نداره ذره ای درش زیاد کند، پس تا را نمیتونیم بیاریم. خوب دقت کنید، پس الفین تأنیث تا ممنوعه، کسی حق ندارد که در الفین تأنیث تا بیارد. چرا؟ چون دو علامت تأنیث با هم جمع نمیشد. حبلا الف خودش علامت تأنیث هست یا نیست؟ یک تای تأنیث شما بیارید جایز نیست. در این الف و نون عمران علمیت را شرط می کنیم تا مثل الفین تأنیث بشود، یعنی حق نداشته باشید درش تای تأنیث بیاری، یعنی شباهت کامل شود. این هم یک احتمال. او لیمتنع، یعنی علمیت را شرط کرده این لیمتنع التا، تا این که تا نیایه، فیتحققو شبههما به الف تأنیث و شباهت کامل می شود، درست می شود. که میگیم این شباهت به الف تأنیث دارد، چرا؟ میگه چنان که در الفین تا ممنوعه، در الف و نون هم تا ممنوعه است. پس دو احتمال شد شرط علمیت، یا برای این که الف و نون لازمه یک کلمه شود بعد از علمیت کسی حق ندارد جدا کند، یا برای این که شباهت به الفین تأنیث کامل شود. خب که عمران، حالا لفظ عمران شرط درش موجود است، الف و نون درش موجوده و شرطش هم علمیت است، علمیت عمران شرط درش موجود است، الف و نون درش موجوده و شرطش هم علمیت است، علمیت هم موجود است. پس عمران دو سبب دارد، یک سبب الف و نون، سبب دیگه چیه؟ علمیت. تا عمران، خب تا اینجا کدوم اسم را خوندیم؟ بفرما اسم جامد. حالا میخوانیم که اگر الف و نون در صفت باشد، در صفت باشد یعنی چه؟ در مشتق باشد. او کانا فی صفتین، یا این که اون الف و نون در مشتق باشد. فانتفاء یک چیزی باید تقدیر بگیری. او کانا فی صفتین فشرته انتفاء فعلانه. خوب حواس جمع کن، یعنی در اسم جامد اگر بود شرطش چه بود؟ علمیت. اگر در مشتق آمد شرط دیگری داره، علمیت نیست. چرا؟ اینم بشنوید، سابقم عرض کردم خیلی دقیق است. شرطه انتفاء فعلانه. خوب حواس جمع کن، یعنی در اسم جامد اگر بود شرطش چه بود؟ علمیت. اگر در مشتق آمد شرط دیگری داره، علمیت نیست. چرا؟ اینم بشنوید، سابقم عرض کردم خیلی دقیق است و خیلی درد بخوره. علمیت و اشتقاق، این دوتا مثل بسم الله و شیطان میمانن، هیچ وقت با هم جمع نمیشن. چرا جمع نمیشن؟ چون اگر منطق خونده باشی، علمیت اسم را جزئی میکنه. لابد در منطق اگر خونده باشی یادت باشد، المفهوم ان امتنع فرض و صدقه على کثیرین فجزئیون و این لا فکلیون. علم برای کسی که شد این جزئی است، صدق بر کس دیگر نمی کنه. من مثال ها خیلی دارم، لیکن حالا پیش آمد شده من خودم مثال می دارم. مدرس افغانی علمه، صدق بر کس دیگر نمی کنه، مخصوص مال مده. من جزئی هم چون صدق بر کسی رو نداره. اما لفظ مدرس بدون افغانی این کلیه، هر کس درس بده میگن مدرس. مسئله علم که علم شد میشه جزئی، اگر علم نشد و مشتق بود میشه کلی. مدرس خیلی تو دنیا، اگر چون آوایی که مشهده من اونجا بودم یک شعری درست کرده، غیر ما و مدرس افغان هیچ مدرسی نیست در جهان. حالا اون شعری کرده خط خودش در بغل من. بله اصل. پس لفظ علم جزئیه و صفت یعنی مشتق کلیه. آیه شریفه میگن السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، یعنی این فلان سارق معین دستش ببر یا هر سارقی، پس کلیست. الزانیت و الزانی فجلدوا کل واحدة منهما مئة جلدة، مراد زانی فلان شخصی است که از هل فلان محله یا هل زانی، پس مشتق کلیست. لذا میگیم بین العلمیت و الوصفیه جمع محال است، نمیشود. حالا که این انشاءالله فهمیدم و خیلی هم درد بخوره در خیلی جاها، میگد اگر الف و نون در صفت باشد علمیت شرط نیست، چون علمیت با صفت جمع نمیشه، پس شرط دیگری داره. شرط دیگه چیه؟ شرطش این است که مؤنثش بر وزن فعلانتون نباشه. این شرطش وجود انتفاع فعلانتون، که اگر مؤنثش بر وزن فعلانتون نشد این الف و نون منع صرف می کند، اگر بر وزن فعلانتون شد منع صرف نمی کند. او کانا فی صفتین فا انتفاع و فعلانتین، گفتم چیز تقدیر بگیر، یعنی فشرته انتفاع و فعلانتین. خودشم الان توضیح میدم، ای امکان الالف و النون فی صفتین، گفتم زیر صفت بیش مشتق، فشرته انتفاع و فعلانتین، پس شرطش این است که مؤنثش بروند فعلانتین نباشد. بروند فعلانتین نباشد میگد این رمز است، کنایه است. چه میخواد بگد؟ میگد باید دخول تاء تأنیث در اون ممتنع باشه، چون اگر بروند فعلانتون شد تاء تأنیث داخل شده یا نشده؟
داخل شده.
لذا میگد باید بروند فعلانتون نباشد، یعنی چه؟ یعنی دخول تاء تأنیث در الف و نون ممتنع باشد. و خوندیم که دخول اگر ممتنع شد شباهتش به الفین تأنیث کامل می شود. فشرته انتفاع و فعلانتین، یعنی امتناع و دخول تاء تأنیث علیه، یعنی ممتنع باشد دخول تاء تأنیث بر او، پس مؤنثش باید فعلانتون نباشه، چون اگر فعلانتون شد تاء تأنیث برش داخل شده هست. امتناع و دخول تاء تأنیث علیه، لیبقا مشابهتهما لالف تأنیث علی حالها، تا اینکه شباهت باقی بمانه، چون اگر تاء تأنیث داخل شد بر این عمران مثلا، شباهتش با الف باقی موند یا رفت؟
رفت،
چون در اونها که تاء تأنیث داخل نمیشد، اگر این داخل شد شباهت به هم میخوره. پس الفین تأنیث چون تاء تأنیث برش ممتنعه، این الف و نون هم باید تاء تأنیث برش ممتنع باشه تا اون شباهت باقی بماند. لیبقا مشابهتهما لالف تأنیث علی حالها و لهذا. این دیگر رفقا خیلی گفتم، این آقام که الان اشاره کرد میخواستم اون رو تطبیق کند که اسم اشاره مفرد و ضمیر مفرد مذکر به مجموع مطلب سابق میخوره، و لهذا یعنی به جهت این که گفتیم که شرطش انتفاع فعلانتن هست، پس اگر یک الف و نونی باشه که مؤنثش تاء تأنیث داشت، این الف و نون منع صرف نمی کنه، اثر در منع صرف نداره. و لهذا انصرف، چی نوشت از ما؟ اوریان، بله. و لهذا انصرف اوریان، اوریان یعنی برهنه. حالا اینجا این اوریان الف و نون داره و صفتم هست، صفت مشبهه، لیکن چه کنیم که زنش، زن را بهش اوریانتون میگوین، مذکر را میگن اوریان یعنی برهنه، مؤنث را میگن اوریانتون. پس اینجا این اوریان شرط درش موجود نیست. شرطش چه بود؟ مؤنثش فعلانتن نیاد، مؤنث این اوریانتن میاد، پس این غیر منصرف نیست چون شرط موجود نیست. ولهذا انصرف اوریان مع انه صفتون، با اینکه مشتق است و الف و نون داره لیکن منصرفه. چرا؟ لأن مؤنثه اوریانتون، چون مؤنثش با تا اومده، پس این شرط موجود نیست، پس اوریان غیر منصرفه. از آقان عذر میخوایم، از این بیشتر نمیتونم بخونم.